الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء درها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتسير أرواحنا معلقة بعزلة سجن محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. بحث در خصوص زبان دین بود که به مثابه چارچوب و مقدمه یک سلسله از مباحث که در اصول مطرح میشه، اما از مبنا و چارچوبه مشخصی برخوردار نیست، در حالی است که اصولا بدون اینکه مسئله زبان دین و زبان قرآن مورد بحث قرار گرفته باشه و اونجا ما موضعی اتخاذ کرده باشیم، نمیتونیم منطقا وارد پاره‌ای از مباحث بشیم و ورود در اون مباحث یا بیان که به مبنا اشاره شده باشد صورت میپذیره، یا ناچاریم در خصوص هر مبحثی مبنا رو طرح مبنا رو مکررن بیان کنیم. در زمینه زبان دین پاره‌ای آراء و نظرات هست، نظرات و آراء متفرق. مجموع اونها رو ما در قالب 5 رویکرد و مسلک طبقه بندی کردیم. مسلک اول مسلک تحصلی بود که متعلق به پوزیتیویست هاست، در واقع رویکرد تحصلی و وضعی. مسلک دوم مسلک کارکردی بود، کارکردگرایانه بود، الاتجاه الوظیفی. گفتن که زبان دین زبانی است که دارای کارکرده و مفیده، ما دغدغه معنا نداریم. رویکرد سوم رویکرد رمزی انگار زبان دینه، رمزگرایی در زبان دین، سمبولیسم. نظریه سمبولیک انگاشتن یا رویکرد سمبولیک انگاشتن و رمز و نمادین دانستن دین، زبان دین، نیز مشتمل بر نظریات و آراء مختلف. مجموعه اینها رو ما در قالب یک مسلک یا یک رویکرد مطرح میکنیم. نظریه دیگری که بعد بحث خواهیم کرد میگوید که زبان دین گزیده‌ای و گزینه‌ای از مجموعه انواع زبان هاست که این گاه به علامه طباطبایی نسبت داده می شود، که در بعضی از ظواهر عباراتشون چون مطالبی مطرح شده، و تا به نظریه مختار که کما بیش همون نظریه مشهور علمای مسلمین هست برسه. نظریه سوم از کردیم نظریه رمزگرایی است، این که زبان دین زبان رمزی است، زبان نمادین است، زبان سمبولیک است. این که چون این نظریه مطرح شده، این عمدتاً مبناش همون نکاتی است که در خصوص بی‌معنا انگاری همون نظریه تحصلی و وضعی عرض شد. اون مبانی که موجب شده بود احیاناً موجب شده بود که عده‌ای به نظریه پوزیتیویستی و نتیجتاً بی‌معنا دانستن قضایای فلسفی، عرفانی، اخلاقی و دینی پناه ببرند، همون هم به نظر می‌رسه که عمدتاً زمینه پیدایش نظریه رمزگرایی است. عواملی که شاید در عالم اسلام کمتر اونها مؤثر بودن، چون که در عالم اسلام هم نظریه رمزگرایی طرفدار زیادی نداره. یکی از عللی که سبب شده چون این نظریه و نظریه های مشابه پدید بیاد این است که بعضی از مفاهیم دینی که در بعضی از ادیان، خاصه در دین رائج در عالم غرب که مسیحیت است، وجود داره که قابل فهم نیست، عقلانی یا عقلایی نیست. از طرفی میبینن که چنین مفاهیمی و چنین آموزه‌هایی در متون دینی هست، از طرف دیگه نمیتونن معنا کنن، فهم کنن این مفاهیم را. مفهوم مثل تثلیث که بگوید خدا یکیست، در اینی که یکیست سه است، اغانی و ثلاثه داریم، در این که سه هستن باز یکن، خب این فهم نمیشه و قابل تفسیر نیست یا عقلانی نیست. آنچه فهم میشود عقل اونو نمیپذیره. یا مقوله تجسد که میونن با دلایل عقلی نمیسازه که حالا متجسد شود. امثال اینجور مفاهیم و اینجور قضایا و اینجور عقاید در متن بعضی از ادیان، خاصه دین رائج در عالم غرب، موجب شده که بگن خب این دین که نمیتواند باطل باشد، این قضایا نمیتواند باطل باشد، آنچه را که ما میفهمیم به لحاظ عقلی قابل قبول نیست و به یک طرقی سعی میکنن پناه ببرن. مانند این که میگن خب اصلا عقل رو نباید وارد وادی دین کرد، عقل را چه رسد که وارد وادی دین بشه. عالم دین عالم علم نیست، عالم عقلم نیست، عالم ایمانه، ایمانگرایی، فدیئیسم. ما اونجا باید مؤمن باشیم و عقل اگر وارد عقاید بشه موجب فساد عقاید خواهد شد و حوزه دین حوزه عقل و همچنین حوزه علم نیست. اینجور گرایشی در مطالعات کلامی و الهیات در واقع ناشی از یه همچین مناشی و یه همچین پیشینه هاییست. در زمینه زبان دین هم میگن خیلی خوب این مفاهیم فهم نمیشه و یا اون چه از این مفاهیم از این قضایا میفهمیم قابل دفاع عقلانی نیست. معلوم میشود که این مفاهیم رمزند و زبان دین زبان رمزی است و ما نمیفهمیم چی میخواد بگه. اینا همه رمز از یک حقایقی است. مثلا این یک در واقع پیش زمینه. دوم این که گاهی در ادیان و مذاهب و ادیان بشر ساخته، بشر پرداخته، یا همین ادیان الهی که تحریف شدن مثل مسیحیت و یهودیت، در اینها بین نصوص و ظواهر متون مقدس تفاوت های وجود داره. یک تفاوت درون متنی در این ادیان، در این متون، در این منابع به چشم میخوره و بعد میگن که خب یکی از این دو طرف قضیه دو قضیه‌ای که احیانا با هم تفاوت دارن درست است، و یا اینکه بگیم که هر کدوم از اینها مدعای رو دارن طرح میکنه به زبان رمز، ما فهم نمیکنیم، ما درک نمیکنیم، و چون ما درک نمیکنیم تصور میکنیم که تفاوت وجود داره و ظواهری که ما میفهمیم مراد نیست. این تفاوت ها درون متنی در متون مقدس اینها ناشی از آن است که زبان این متون رمزی. جهت سومی که مطرح می شود این است که با یافته ها و دریافته های علمی بشر، بعضی از مدعیات دینی بعضی از ادیان با یافته ها و دریافته های علمی بشر در تعارض و فرضم بر این است که یافته ها و دریافته های علمی علمند و بعد اونها رو پذیرفت و بشر امروز پذیرفته و اگر قضایایی در متون دینی آمده که با این یافته ها و دریافته ها سازگار نیست، یا باید بگیم اون قضایای غلط هست و بسیار نمیخوان تندر بدن به این حقیقت و بگن اینها ناسواب هست، میگن که لابد زبان این قضایا که در متون آمده در متن دین هست اینا رمزیست، ما نمیفهمیم. اگر با دین در تعارضند، با علم در تعارضند، علم که علم است، اینها لابد به زبانی سخن میگویند که ما باز فهم نمی کنیم. در نتیجه در اون نکته قبلی میگفتیم تعارض قضایای ظاهرن دینی با عقل، در این نکته میگیم قضایای تعارض قضایای و مدعیات دینی با علم سازگاری نداره، و چون عقل و علم باید پذیرفته شود نمیشود اون چرا که در متون مقدس ظاهرا آمده اینها پذیرفته بشه، یا باید رد کرد یا باید گفت که به زبانیه که ما نمیفهمیم، باز رمز است. باز جهت دیگه که مطرح میشه این که بعضی از دینها یا به تعبیر ما دینوارها یه بشر ساخته مدعیاتی رو مطرح میکنن، اصولا این دینوارها چه بسا ذاتن هم رمزی باشن، یعنی هستند بعضی از مسالک و احیانا دینوارها که واقعا هم رمزی زبانشون، مثل این که خود لسان عرفان رمزیست و عرفا به زبان رمز سخن گفتن. بعضی از ادیان هم احیانا ممکن وجود داشته باشه که دین ادیانی که میگیم دین بالمعنی العام، هر اون چرا که جمعی قومی اون رو دین بیانگارن فرض کنید، مثل بودیزم فرض و فرمید، یک مسلکه، یه کسی حالا نابغه‌ای بوده، واقعا اهل معنایی بوده، بودا هرچه بوده خلق کرده این مذهب رو و این مسلک رو، و اساسا زبان رمزیست. وجود چون این مسلک هایی و طرائقی که زبانشون احیانا رمزیست موجب شده تصور شه که زبان دین علل اطلاق رمزیست. این هم باز یک زمینه و بهانه در واقع برای افراد. و سرانجام این که اون نکته‌ای که راجع به نظریه اصطلاح الاتجاه الوضعی و تحصلی عرض کردیم، این که برای بعضی از مفاهیم دینی از سوی می‌بینیم که نمیشود استدلال علمی کرد، آزمون تجربی به کار بست، و باید به یک طریق دیگری، به یک شیوه آزمونی دیگری پناه برد. مثلا فرض کنید که بگیم تجربه باطنی، و جور و به نحوی ما تعالیم دین رو فرو بکاهیم به سطح تجربه باطنی. این الان خیلی در دنیا رایجه و متاسفانه وارد ادبیات دینی ما هم شده، از اون جهت که متاسفانه از این حیث که خیلی ها تلقی به قبول میکنن. به هر حال مطالبی رو کسانی در عالم غرب طرح میکنن، در ظروف تاریخی فرهنگی اجتماعی غربی بسا معقول باشه طرح کردن اون مسائل، یعنی چاره نداشته باشن جز این که به این جور مفاهیم، به این جور مدعیات پناه ببرند و اونها رو بپذیرند. و اینکه هر آنچه رو که نوع تجربه باطنی شخصی کسی هست رو دین بنامیم. تجارب باطنی یافته‌های شخصی یک فردند و قابلیت انتقال به غیر ندارند. اگر صحیح هم باشند، وقتی به مقام تعبیر میرسند قابل انتقال به غیر نیستند. کسی شخصا دریافته ای داره و این دریافته و یافته یک تجربه داخلی است، تجربه شخصی درونی است. این تجربه وقتی میخواد به مستوا و مقام تعبیر در بیاد که به نحوی باز گفته شه که دیگران هم این تجربه رو دریافت کنند و با ما شریک شن در این تجربه، بلو در مقام نظر و بیان، نه در مقام عمل و واقع. خب من در واقع تجربه کردم، الهامی به من شده، حالتی من دست داده، واردات قلبیه احیانا بر من فراهم شده، اینو من میخوام بیان بکنم. به محض این که به لسان میاد و به لفظ در میاد تعبیر میشه، تحریف میشه، قابلیت بازگویی نداره. این حالا ادعاست، البته با این اطلاقش هم نمیخوام بگیم درسته. و این من در مقام آنم که این تجربه های دینیم رو بازگو کنم، باید به زبانی، به لسان این رو باید بازگو کرده باشم. یعنی این گرایش حسی تحصلی پوزیتیویستی آزمون پذیر مسلط بر حیات بشر معاصر. از طرف دیگه میبینند که برای مدعیات دینی نمیتوان استدلال تجربی کرد و اونها رو به تجربه آزمود، و میگن که پس بنابراین یه تجربه دیگری به نام تجربه باطنی باید باشه و در چارچوب اون تجربه ما دین رو باید تعریف کنیم و تعبیر کنیم. و اونجاست که دیگه دست باز میشه برای این که به انها گوناگون، به اشکال مختلف، به اصطلاح هر کسی بیانی رو به کار بگیره برای بازگفت اون چرو که تصور میکنه جنبه دینی داره و هر چرو که باطنیست دینی میانگارن. و اینجا فضا باز میشه برای نظریه های مثل رمزگرایی و رمزی انگاشتن زبان دین. یه همچین زمینه هایی در حقیقت موجب شده که نظریه هایی مثل نظریه رمزی بودن زبان دین پدید بیاد. گرچه بسیاری از این عواملی که گفته شد عواملی است که مربوط به روزگار ماست، اصل ماست و احیانا اقالیم دیگر است، دنیای متعلق به دنیای غربه. در روزگاران گذشته در جهان اسلام بسیاری از این به اصطلاح انگاره ها زمینه نداره، اما خب کمابیش گاهی در بین مسلمان ها هم کسانی پیدا شدن که زبان دین رو رمزی بیانگارن. و اینجا سرش چیزهای شبیه به همون به بعضی چیزهایی که در غرب مطرح شده، مثل این که مثلا زبان عرفان رو زبان رمزی بدانیم و بین عرفان و دین تفاوت قائل نشیم، یا در خلال قضایای دینی گزارایی که در نصوص دینی آمده ما بعضی گزاره‌ها و قضایای رمزی داشته باشیم. تصور بشه تمام متن دین رمزی است. اگر فرض مقوله‌ای مثل خلقت است آدم، آفرینش، مسئله سجده، امثال اینجور قضایا رمزی باشه، چون که بعضی بزرگان بر اینند، مسلمی طباطبایی، خب به تفصیل می‌فرماد که اصولا مسئله عالم زر و اون میثاق ازلی، مسئله خلقت آدم، مسئله سجده بر آدم، مسئله درخت، امثال اینجور قضایا، اینا قضایا رمزی هستند و به زبان دیگری بیان شدن، حقایقی هم به زبانی خاص بیان شدن، زبان رمزی بیان شدن. خب اگر این مطلب، این مدعا در خصوص اینجور قضایا صحیح باشه، به این معنا نخواهد بود که پس تمام قضایای دینی و همه مدعیات دینی رمزی و سمبولیک هستن. اینجور مسائل البته در جهان اسلام هم کم و بیش بوده و همین هم شاید موجب شده که بعضی میل کنن به سمت رمزی انگاشتن زبان کل دین. تمثیلاتی، تشبیهاتی در آیات و روایات هست و یا اینکه پاره مفاهیم بلند وجود داره که در افق عام قابلیت درک نداشته باشن، هر کسی نتونه اون مفاهیم رو درک بکنه. و احیانا بعضی از مفاهیم و قضایای حقا رمزی وجود داشته باشه. اینها مؤثرن در جهان اسلام و نیز نسگرائی یا تعبیر دقیق تر ظاهرگرائی در جهان اسلام در بین بعضی فرق و تعطیل اجتهاد و مهار عقل و بلکه ممنوع ساختن عقل برای دخالت در فرایند فهم دین در بین بعضی از فرق اسلامی، البته مثل اهل حدیث در بین اهل سنت و اهل اخبار و اخبارین در نزد شیعه. اینا هم خب طبعا این عامل هم عامل بی تأثیری نیست، چون که عرض کردیم وجود عرفان، عرفان صوفیانه خاصه و گرایش باطنی، باطنگرایی در بین مسلمین، اینها هم بی تأثیر نیستند. تصوف ریشه در تسنن دارد و باطنی‌گرایی ریشه در تشیع. اینها زمینه هایی است که برای پیدایششون نظریه‌ای میتوان برشمرد، هرچند که خیلی جزئی و مورد به مورد بخوایم مطالب رو ارجاع بدیم شاید اثباتش دشوار باشه، ولی فعل جمله اینجور زمینه ها موجب شده که در جهان اسلام و در دنیای غرب نظریه رمزی انگاری زبان دین شیاع پیدا کنه و به مثابه یک نظریه در دنیای غرب به مثابه یک نظریه مسلط پذیرفته بشه. اشکالاتی برای نظریه وارد ما، ملاحظاتی رو که معطوف و متوجه نظریه هاست یکی که بعد از طرح نظریه عرض میکنیم. اول اشکالی که وارد میشه این است که وقتی ما بگیم نظریه زبان دین زبان رمزی، زبان مجازی است، وقتی زبان مجازی شد و رمز شد مثل زبان صریح قابل استدلال نیست، عملا از حجیت میفته. زبان معیار، زبان نص، زبان عقلانی یا عقلائی یک زبانی است قابلیت استناد داره و میتوان بهش تمسک کرد. اما وقتی گفتیم رمزی است، در رمزگشایی هر کسی به شیوه عمل میکنه، هر کسی از رمز چیزی فهم میکنه. عملا اول زیانی که این نظریه وارد میکنه بر اساس دین اینه که متن دینی از حجت ساقط میشه، قابلیت استدلال نخواهد داشت. این مساویس با این که بگیم اصلا انزال کتب و ارسال رسول لغو بوده است. وقتی نتوانیم احتجاج کنیم به متن دینی و به کلام معصوم، عملا بیخاصیت خواهد شد دین و غرض دین از میان خواهد رفت. غرض دین هدایته، و اگر بناسه که با رمز با همدیگه سخن بگیم و رمزگشایی هم یا دشوار یا سلیقه پذیر و قرائت پذیر به تعبیر رایج امروزین، اون موقع دیگه دین از حیز انتفاع خواهد افتاد. این اولین مشکلی که این نظریه داره. در مسائل عرفانی اگر کسی بگه زبان عرفان رمز است، اونجا حالا مشکلی پیش نمیاد، یعنی مقام مقام تکلیف نیست، اونجا مقام مقام تکامله و اهلش احیانا اگه کسی اهلیت داشته باشه زبان رمز رو میفهمه و ارتباط رو برقرار میکنه. بعد یافتام یافته های شخصیست، باطنیست، درونیست. احیانا اگر یافته کسی حجت باشه، حجت برای خود اوست نه برای غیر، به نتیجه اونجا مشکل اساسی پیش نمیاد. هدایت مردم در گرو و فهم زبان عرفان نیست، و عرفان اصلا مال خواصه. و ما گاهی گفتیم که ترویج عرفان برای عوام یک کار غلطی است. اون که برای عموم مردم باید مطرح بشه اخلاق، نه عرفان. عرفان مربوط به خواص. حالا اگر خواص خودشون اهل بودن که اون زبان رو هم میفهمن و زبان کارهای خاص خودشو خواهد داشت، بنام نیست که در عرفان تکلیفی وضع بشود و کسی مکلف به تکلیفی بشه. و عالم بحث تکامل و هر که صلاحیت داشت دریافت میکنه و طریقشو طی میکنه. اما در دین اینجور نیست. دین رو نمیشه زبانش رو زبان رمزی دانست. راجع به عللی که نکته دومی که میشه گفت، اینکه اون مجموع عللی که عرض کردیم در عالم غرب اتفاق افتاده، از اینکه احیانا پاری از مدعیات و قضایا در متون دینی بوده باشه که اونها قابلیت فهم عقلانی نداشته باشن، مثل تثلیث و تجسد، و به ناچار بگیم خب لابد به زبان رمز اینها گفته شده، ما نمیفهمیم چه میخوان بگن، یا تهافت درونی نصوص دینی، این مال عالم غربه، یا تعارض مدعیات دینی با علم احیانا. این جور مسائل اینا مطالبی است که مربوط میشود به عالم غرب و ربطی به عالم ما نداره. پس در جهان اسلام این زمینه هم نیست، و یا اگر احیانا چون این زمینه های در عالم غرب و جهان مسیحیت به نحوی توجیه میکنه رمزگرایی رو در زبان دین، در عالم اسلام اینجور عوامل نیست که ما ناچارشیم زبان دین اسلام رو هم چون این چیزی قلمداد بکنیم و قابلیت تر در جهان اسلام نداره این نکات.
تعارض داریم توی بحث تعارض مستقر، نحوه حلش خب فرق داره با توجیهات
ما. خب ببینید، ما تعارض غیر مستقر داریم، تعارضی که مستقر بشه و تعارض حقیقی باشه که وجود نداره. ما تعارض ظاهری رو قبول داریم و خب راهایی هم برای رفع تعارض بحث میکنیم، این که بحثی نیست. اونجاها یک تاریخه که این تعارض حل نشده، تعارض مستقره، لحاظا چاره ندارن که یه راه حل دیگه غیر از رفع تعارض رو بجوین. اما ما اگر هم تعارض ظاهری و غیر مستقری رخ بدهد، مستقر نمیشه و با طرق علمی که داریم رفع میکنیم. بله. نکته دیگری که باز قابل طرحه اینه که این احیانا ممکنه در جهان اسلام هم یه وقتایی پیش بیاد، پاره از مفاهیم عمیق درک نمیشه و گاهی به خطا درک میشه و به نتیجه به ناچار به اصطلاح میریم سراغ این که بگیم خب لابد این لسان رمز است. خلط بعضی از مفاهیم، بعضی مغالطاتی که اتفاق میفته مقام فهم مفاهیم عمیق عقلی و فلسفی، اینا گاهی سبب میشه. این که مثلا فرض بفرمید که مطرح می شود در خصوص اسماء، اسماء و صفات الهی در جهان اسلام مطرحه و البته منشأ پیدایش بعضی نظریه ها در خصوص زبان دین در جهان اسلام هم هست. این که بگیم آیا فرض بفرمید اسمایی که اطلاق می شود به حق تعالی میگیم علیم است، عالم است و علم رو به حق تعالی نسبت می دهیم، اینها به همون معانی که راجع به انسان بحث می شود مرادند؟ علم در بشر مثلا حصول صورت شی در نزد نفس عالم است، حق تعالی نفس داره، آیا صور باید منتبع شوند در نفس الهی؟ علیعذر الله. بعد میگن لابد کلمه علم و عالم و علیم به یه معنای دیگری جز اون چیزیست که ما فهم میکنیم. فرض و فرمید. یا گاهی مثلا فرض کنید که بعضی دقایق فلسفی رو راجع به حق تعالی ادراک نمیکنیم، مانند این که ما میگیم آقا وجود، خداوند تعالی وجود دارد، ما هم وجود داریم. خب اون وقت بعد میگیم آخه ما کجا و حق تعالی کجا؟ عین تراب و رب الارباب. ما وجود داریم، حق تعالی هم وجود داره. مثلا وجودی که راجع به، یا باید بگیم ما وجود نداریم که ما هستیم، یا باید بگیم که در خصوص حق تعالی به زبان دیگری باید سخن گفت مثلا، و الا اتحاد بین خالق و مخلوق لازم میاد احیانا. اگر بیایم بگیم که وجود رو راجع به حق تعالی اطلاق میکنی به هم معنایی است که در خصوص انسان و سایر موجودات اطلاق میشه، در حالی که اینجا خب یک خلط مصداق مفهومه. بله مصداق موجود راجع به حق تعالی وقتی سخن در میان است متفاوت است با مصداق موجود در خصوص غیر حق تعالی و مصوله. این تفاوت مصداقی است نه تفاوت مفهومی. و بعد مسئله رو میبریم در سطح مفهوم، میگیم خب پس لابد مفهوم وجود وقتی اطلاق به حق تعالی میشه فرق میکنه مفهوم وجود زمانی که به غیر خدا و مصوله اطلاق میشه، ولی چنین نیست. احیانا به فرض وجود پاره دینوارهای جعلی احیانا و غیر منزل و یا منزل محرف و بلکه وجود دینوارهایی که حقا زبانشون رمزیست، مثلا بگید آقا بودا آمده به زبان رمز اصلا سخن گفته، دینی ساخته و پرداخته و زبان اونم زبان رمزیست، دلیل نمیشه که همه ادیان زبانشون رمزی باشه و حتی اسلام. این به اصطلاح دلائل و زمینه ها هرگز توجیه کننده این نیست که ما در خصوص ادیانی که عقلانی اند، عقلی اند و لسانشون عقلایی است، تکلیفی اند، منظم تعریف ناشدن، اینها هم احیانا محکوم به حکم اون دینواره ها و یا دینهای محرف بشوند. چنان که در متن دین هم، دین اسلام هم، اگر احیانا قضایایی و جملاتی، فقراتی در نصوص دینیه وجود داشته باشند که مشتمل بر بحث های تشبیهی و تمثیلی باشن، تمثیلات و تشبیهاتی آمده باشه، این هم باز دلیل نمیشه که اگر پاره ای از قضایا حالت تمثیلی و تشبیهی دارد پس تمام قضایا هم لسانشون تمثیلی و رمزی باشد. تعمیم جزئی به کلیست و این مغالطه است. در این حال ما منکری نیستیم که در متن دین پاره قضایای تمثیلی و تشبیهی و احیانا رمزی وجود داره. و سرانجام این که ما چون که در پاسخ به نظریه وضعی و پوزیتیویستی و تحصولیان عرض کردیم که اونها میگفتن که قضایای دینیه قابلیت آزمون تجربی ندارن، چون قابلیت آزمون و تجربی ندارن پس برای واقع نما نیستن. اینجا ما عرض میکنیم ما قضایایی رو که در متن دین آمده و از اونها چیزی فهم میکنیم و دریافت میکنیم، دریافتهامون رو بارها به آزمون میگذاریم و میبینیم همون معنایی رو که فهمیده ایم همون معنا واقع داره، واقع مند است و تحقق پیدا میکنه. یعنی بسیاری از قضایا و مدعیات دینی آزمون پذیرند. فقرات و جملات و عباراتی رو که در متون مقدس ما مشاهده میکنیم و از اونها مفاهیم و معارفی رو دریافت میکنیم، اون دریافتمون رو به آزمون میگذاریم. این معنی واقع است. پس بنابراین واقع نه رمز. آزمون و تجربه اثبات میکنه که این مدعاها مدعاهای صریح واقعی عقلایی هست و نه رمزی خاص باشن. این رو ما در نوع قضایای دینی بالعین بالعیان میابیم و نظائر فراوان داره، موارد فراوانی هست که چنین هست. وقتی شما یه جمله رو در قرآن کریم میشنوید، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، فرا بخوانید، من پاسخ میدهم، ما بارها آزمودیم، این یه واقعیت خدایی در هستی هست و این فرمانش رو وقتی عمل میکنیم جواب میگیریم، بارها بارها اجابت شدیم. این نمیشه گفت که رمز است، رمز نیست، این یک واقعیت است. ما در عمل وقتی مراجعه میکنیم به متن دین و یافته های دینی میبینیم که اونا واقعی هستن نه سمبولیک و رمزی. در این که ما در مقام بیان نظریه مختار اونجا انشالله به پاره از فقرات از نصوص اشاره میکنیم که تصور شده اینها رمزی هن، توضیح میدیم و علاوه خود متون تمسک خواهیم کرد برای تبیین نظریه مختار که دقیقاً به نحوی ایجابی وقتی بحث میکنیم سلبن نیز نافی نظریه های به سلام مردود از نظر ماست. و صلی الله علی محمد و آله.